بسم الله الرحمن الرحيم. شرح منظومه صفحه 86 سطر 8 سطر 7 و اقول في تعریف تمثیل تشریح و جزئین به جزئین لما یجمعهما فی الحکم تمثیلا سما.
سوال
در قیاس این اشکال شما هست. نه دور نیست. ببینید شما می فهمید که در استقرایتان وقتی من جزئیات رو تفحص می کنم همون هنگام حکم رو برای کلی می فهمم. دیگه از مجهول، از معلوم به مجهول رسیدن یعنی چی؟ معلومات رو که به دست آوردم، معلومات جزئی رو که به دست آوردم کلی خود به خود معلوم میشه. چه لزومی داره که من از این جزئیات منتقل به کلی بشم؟ این سوال شماست. چون در استقرا که حجت ما باید از معلوم به مجهول برسیم. وقتی ما جزئیات رو رسیدگی میکنیم حکمی که روی این جزئیات بار میشه میشن معلوم، و ما از طریق این حکم که روی جزئیات رفته حکم کلی رو هم کشف میکنیم که حکم کلی مجهول بود، وقت از معلوم به مجهول میرسیم. شما میفهمید که همون وقتی که ما داریم حکم جزئیات رو رسیدگی میکنیم و یکی یکی این جزئیات رو معلوم میکنیم وقتی به آخر این جزئیات رسیدیم همه احکام جزئیات معلومه، حکم کلی هم قهرن همونجا معلومه دیگه، چرا منتقل بشیم؟ جواب اینه که شما در قیاس هم همین کار میکنید. در قیاس هم وقتی که صغرای معلوم رو و کبرای معلوم رو کنار هم جفت میکنید، خب قبلا اینطور معلوم بودن کنار هم هم جفت نشده بودن شما رو مجهول نمیرسوندن، ولی حالا کنار هم جفت شدن و شما به این دوتا معلوم توجه کردید، آیا همین توجه به دو معلوم شما رو به نتیجه عالم میکنه یا یه انتقال سریعی که شاید خیلی هم احساس نشه انجام میشه؟ حتما انتقال انجام میشه. اون تا قبلا هم گفتیم این انتقال اینقدر سریعه که آدم متوجهش نمیشه. در مورد استقرا همینطوره. شما حکم رو تک تک افراد معلوم میکنید، بعد میگید چون از تک تک چون تک تک افراد این حکم دارن پس کلی همین حکم داره. این پس کلی این حکم داره از اول براتون معلوم نبوده، منتقل میشه منتقل خیلی سریع. اون چه براتون معلوم بوده حکم جزئیات منفردن بوده، اما حالا شما یک حکم بر یک کلی مترتب میکنید. این همون قبلی نیست، استفاده شده از قبلیه. اونطور چون استفاده می شود به سرعت لذا گفته می شود که لذا به نظر می رسد که منتقل نشدیم. از شدون سوال شما در قیاس هم هست، جواب عرضش هم همینه که انتقال حاصل می شود، انتقال سریع. در قیاس یک انتقال داریم که انتقال به حد وسط، اون خیلی آسون نیست، گاهی آسونه گاهی سخته، ولی اونجام که آسونه خیلی آسون نیست. بعد که انتقال به حد وسط پیدا کردیم و قیاس رو تنظیم کردیم انتقال به نتیجه داریم این سریعه. در مورد استقرام یک انتقال به این حکم جزئی ها داریم که این سریع نیست، تفاوت میخواد ممکنه طول بکشه. یه انتقال از حکم کل جزئیات به عنوان کلیشون داریم، به نوعشون به جنسشون، که این خیلی سریع انجام میشه. ولی انتقاله هست، نباید بگیم چون ما سخت متوجهش میشیم پس نیست.
چون موقعی که داریم تفاوت میکنیم قبض استقرار، موقعی که داریم به نتیجه میرسیم دیگه
انتقال. بله دیگه، تا وقتی که شما استقرار میکنی، تا وقتی که داریم جستجو میکنی جزئیات استقرار، اون آخرش منتقل میشید به مجهولتون. اون استقرار نیست، اون نتیجه استقرار، اون حاصل استقرار، مثل نتیجه قیاس. عرض میکنه هیچ فرقی بین قیاس استقرار در این واقع نیست.
بابت مثالی که ایشون فرمودن، فرمودن که تحرک فک اسفل میشه استقرار ناقص، اون تو مثلا فرض کنیم که گفتن که حیوان نبود زبان متحیزه میشه استقرار تام. من عرض کردم که با تمام حیوانات آدم رو مگه دیدیم که بگیم همشون متحیزه؟ شاید حیوانی باشه مثلا متحیز نباشه.
سوال شما اینه که دو مثال زدیم، یکی برای استقرار تام، یکی برای استقرار ناقص. سوال شما اینه که فرق بین دو مثال چیه؟ در استقرار تام مثال زدیم به این که حیوانات متحیزند، حالا جماد نبات هم اضافه کردیم، به اون فعلا کار نداریم چون سوال شما ناظر به اون دوتا نیست، فقط به حیوان ناظریم. در حیوان گفتیم که هر حیوانی متحیزه در استقرار تام. تو استقرار ناقص گفتیم هر حیوانی فک اسفل می‌جنباند. در هر دو استقرار ما حکم بر حیوان کردیم، یکی حکم کردیم به تحیز، یکی حکم کردیم به تحرک. اما در هر دو هم اینطور بوده که ما همه حیوانات رستگی نکردیم. با اینکه همه حیوانات رستگی نکردیم، حکم کردیم به تحیز در همه، ولی حکم نکردیم به تحرک در همه. چه فرقی داره؟ فقط محمول عوض شد، محمول عوض شد، تحیز بود و تحرک، ولی موضوع که همون حیوان بود، تفاوت هم در هر دو کامل نبود. پس چرا ما اون رو استقرار تام قرار دیم این استقرار ناقص؟ توجه کنید این نکته رو من باید همون روز اول می گفتم، تا وقتی من این مثال خوندم یادتون از پریروز بود، پریروزم من کلاس رو با خصیه داره کردم، خیلی مطالب رو که باید می گفتم به بزرگش واگذار کردن رد شده. وقتی این که خصم هم می کنم، خیلی مسئله تو ذهنم میاد، حال این که طرحش کنم و توضیح بدم ندارم، رد میشم میرم. شما باید دعا کنید که غالبا من خسته باشم که زودتر کتاب تموم بشه، ولی اگر سرحال باشم طولش میدم. ما در مثال استقرار تام سه تا فرد داشتیم، حیوان و نبات و جماد. بعد باید در هر کدام استقرار تام میکردیم یا از طریقی به نتیجه میرسیدیم. سوال شما سوال خوبیه و باید جواب داده بشه. حالا قفلتی شد بالاخره، حالا داره الحمدلله جبران میشه. سه تا فرد بیشتر ما تو اون استقرار تام نداشتیم، یکی حیوان بود، یکی نبات، یکی جماد. اون سه فرد و تحیز روشن بشه، اما چه طوری روشن بشه این مهمه. یه بار میام حیوان رو که یه فرده نگاه میکنیم، بیرون کلیه دارای افرادی بیشماری، میخوام شروع کنیم یکی یکی رو ببینیم تا متعیزش کنیم، ببینیم عمرمون هم کفاف نمیده که تمام افراد حیوان رو ببینیم. ولی لازمه که من حکم کنم که حیوان متعیزه تا بتونم حکم کنم که جسم متعیزه. جسم سه تا فرد داره، سه تا فرد داره، یکی حیوان، یکی جماد، یکی نبات. بعد چه میام تو این افراد، دوباره میبینم هر کدوم از این افراد فرد داره، و من باز حکم اون افراد روشن کنم تا حکم حیوان روشن بشه، یا حکم اون افراد روشن کنم تا حکم نبات روشن بشه. اینجا دیگه لزومی نداره استقرار کنم. اگه بخوام استقرار کنم که هر کدوم عمری میخواد، اینجا ممکنه واقعی هست اثبات کنم. یعنی باید این فرد حیوان رو من مبرهن کنم که متحیزه، ثابت کنم که متحیزه، بعدم فرد نبات رو، بعدم فرد جماد رو. اون افرادی که تحت جمادن، تحت نباتن، تحت حیوانن، اونا میتونن با استقلال به دست بیارن، میتونن از طریق به دست بیارن. بالاخره باید معلومشون کنم. همین حالا نحوه معلوم کردن چطوره حتی من تو حیوان این کار میکنم، استدلال میکنم، میگم این حیوان مکان داره. چرا؟ چون جسمی دارد یا جوریست که جایی رو داره اشغال میکنه یا سطح او رو احاطه کرده. بالاخره طوری من این رو دارای حیز و مکان میکنم که بقیه‌ام در همون نحوه شریک میشن. مثلا میگم این جایی رو پر کرده، پس مکان داره. خب بقیه حیوانات اون جایی رو پر میکنه، دیگه لزوم نداره همه رو تفاوت کنه. یا میگم این بعد داره، اینطوری میگم این حیوان بعد داره، طول عرض و عمق داره، پس مکان اشغال میکنه. یا میگم این حیوان محسوسه، اگه محسوسه پس حیز داره، یعنی یه جهتی داره که میشه به اون جهت اشاره کرد. یه جوری از یه استدلالی حکم کل افراد حیوان رو به دست میارن، حکم حیوان که فردی برای جسمه روشن میشه. همین کار در نبات میکنم، همین کار در جماد میکنم. سه تا فرد برای جسم از خونی سه تا فرد میشمارم. سه تا فرد که حکمش به دست آوردن حکمش خیلی زحمت نداره. این سه تا فرد دارای افرادی هستن که کشف احکام اون افراد مشکله و من اون را از طریق استقرار نمیرم. اگه از طریق استقرار رفتن خب اونم مشکل میشه، پیدا نمیکنه، استقرار میشه استقرار ناقص. ولی الان حکم سه تا فرد رو پیدا کردن کار سختی میشه. حکم سه تا فرد رو از طریق قیاس پیدا میکنه، بعد حکم جسم از طریق استقرار پیدا میکنه. روشن چی عرض میکنه؟ حکم حیوان نسبت به افرادش، جماد نسبت به افرادش، نبات نسبت به افرادش با قیاس پیدا میکنه که زحمتی نداره. بعد این سه تا استقرار میشن، با استقرار حکم جسم درست میشه. دیگه برای جسم قیاس تشکیل نمیدم، میگم سه تا فرد داره، هر سه فردش متحیزن، پس خودش متحیز. اما بیام تو مسئله، تو تحرک فک اسفل. موضوعتون حیوانه، حیوان افراد داره، بعد افراد رو بشمونه. اگه افرادشو بخواد معلوم کنید، بعد از طریق افراد بخواید کل حیوان رو دارای حکم تحرک کنید، میشه استقلال؟ استقلالتون نمیتونه تام بشه چون فرصت جستجوی همه حیوانات ندارید. اگه بخواد از طریق قیاس بیاد، که از طریق قیاس آمدید اینجا دیگه شما نمیتونید اصلا استقلال بکنید، مگه استقلالتون ناقص باشه. بله قیاس میتونید اقامه کنید، اگه قیاس اقامه کنید دیگه نوبت به استقلال نمیرسه. اما در این مثالی که ما زدیم قیاس اقامه کردی، تازه زمینه فراهم شد برای استفاده از استقلال، استقلال شروع کردی. اما در مثال مصر از اول شما یه دونه کلی بیشتر نداشتید که حیوان باشه، حکمش هم مجهول بود. این حکم مجهولش بعد از افرادش به دست میامد، افراد رو با تفاوض میکردی. افراد که تفاوض میکردن تفاوض کامل نبود، قیاس استفاده میشه سر نخیص. روشن شد فرق؟ فرق مهمی بود، این باید گفته میشه. بلی چی کنم؟
اگر مثلا میشد انواعی که تحت حیوان
هستن رو مثلا دوره بارهایی بود. بله این درست، این که فرمودید هم درست. مثلا فرض کنیم میخوام بگیم حیوان فکه اصالش رو میجنباند در وقت مرز، بیام انواعش رو نگاه کنیم. انواعش هم مثلا فرض سه چهار تا بیشتر نداشت، انسان رو داشت و فرس رو داشت و بقره داشت مثلا. حالا خیلی زیاده انواعش، هم بخوام تفاصلیم زحمت داره. ما آمدیم با قیاس انواع رو روشن کردیم، حالا برای انواع هم زیاد باشن با قیاس روشن کردیم اگه تونستیم. بعد حالا این انواع میشن افراد حیوان، این افراد استقرار میکنیم، حکم رو حیوان بار میکنیم.
بازه
میشه استقرار کنم، بازه میشه استقرار
کنم. بس تو استقرار نیاز نداریم
از صفر تا صد عملیات لازم نیست در استقرار که به قول خودتون از صفر تا صد اعمالمون استقرار باشه. افراد رو حکمش رو از طریق قیاس درست میکنه، بعد اون وقت حکم کلی این افراد رو از طریق استقرار درست میکنه. این میشه استقرار کنم. وقت اگر جوری باشه که ما چاره نداشته باشیم که حکم افراد رو حتما با دست طریق مشاهده درست کنیم، اونجاست که استقرار ناقص میشه. عرض میکنم مطلب مهمی بود، حالا دیگه گفته نشده بود ولی الان گفته شد، لازم بود گفته بشه. خب بحث استقرار رو تموم شده فرض میکنیم، نه تموم شده، همیشه بحث ها ناتموم میمونه، نوبت به بعدی ها که میرسه کامل ترش میکنن، بازم هنوز ناتموم، بعدم کامل تر میکنن. ما فرض میکنیم تموم شد، وارد بحث تمثیل میشیم که آخرین حجت ماست. تمثیل دو جور معنا میکنیم، تفاوت بین این دو معنا خیلی ظریفه، یعنی این دوتا خیلی به هم نزدیک هست و در واقع میشه گفت دو تفسیر هست، نه اینکه دوتا حجت درست میکنن، نه یه حجته ولی دو جور داره تفسیر میشه. این تفسیر هم یه ذره واضحتر و مخفیتر، تفاوت در همین حده، این تفاوت اساسی به نشون نیست. تفسیر اول اینه که اینطور میگیم جزئی با جزئی دیگر شریک است در حکم، جزئی با جزئی دیگر شریک است در حکم و علت شرکت این است که هر دو جزئی تحت یک جامعه است. خمر با فقا شریکند در حکم حرمت، علت شرکتشون اینه که هر دو تحت جامعه اسکارند، چون هر دو مست کننده پس هر دو حرامند. بیت و عالم، بیت جزئی، عالم هم جزئی، بیت و عالم شریکند در یک حکم که حدوث است، علت شرکتشون در این حکم جامعه است که ترکیبه، این مرکب حادثه، اونم مرکب حادثه، اصلا ترکیب حدوثه، هر جا ترکیب باشه حدوثه. چرا؟ چون قبل از این که این مرکب بشه مفرداتش موجود بوده و ترکیب بعد از وجود مفرداته، اونی که بعد قرار میگیره حتما حادثه، ازلی اونی که قبل نداره و خودش بد نیست، اما مرکب چون بعد از مفرداته، مسبوق به مفرداته، باید حادث باشه، چون ازلی اونی که مسبوق به چیزی نیست، حادث اینی که مسبوق به چیزی است. حادث یعنی مسبوق به یه وجوده یا مسبوق به عدمه، این حادث. مرکب به ما این که مرکبه مسبوق به اون مفرداتشه، اول باید مفرداتش باشه بعد حادث بشه. خب وقتی ما ثابت کردیم به حادثه، وقتی ثابت کردیم به خاطر ترکیبش حادثه، چون عالم هم تحت جامعه حدوث، تحت جامعه ترکیب داخل است، پس حکمش حدوث است، یعنی عالم با بیت در حکم شریک می شود چون در جامعه با هم شرکت دارد، چون جامعه این دوتا رو جمع می کنه، عالم و بیت رو جامعه که عبارت از ترکیبه جمع می کنه، لذا این دوتا در حکمی که حدوث شریک می شود. یا جامعه شراب رو با فقا رو جمع میکنه در اسکار، جامعه که عبارت از اسکار، خودمون ناجور گفتن، جامعه که عبارت از اسکار خمر رو فقا رو تحت خودش جمع میکنه، بعد این دو تا جزئی یعنی خمر و فقا شریک در حکم میشوند، این حکم واحد پیدا میکنند. این تفسیر اول است برای تمثیل. پس در تمثیل توجه کنید، یک اصلی داریم، یکی از این دو جزئی اصله که حکم در او مقبوله، حکم در او همه قبول داریم، حکم یعنی حرمت، اینو درش قبوله، اینو بهش میگیم اصل. جزئی دیگر رو میخوایم شریک این جزئی اول قرار بدیم و همون حکمی که این جزئی اول داره در این جزئی دوم بار کنیم، این جزئی دوم میشه فرد، که در مثال ما فقاهه. از این دو تا جزئیه که اصل یکی فرعه. اونی که حکمش روشنه اصله، اونی که میخوام حکمش روشن کنیم فرعه. بعد حکمم در اینا هست، حکم حرمت برای هر دوشون هست. شما میخوام اشتراک این دو جزئی رو تو اون حکم بیان کنیم. بعد جامعه هم وجود داره که هر دو تحت اون جامعه، هر دو جزئی، و همین جامعه علت می شود که حکم رو از یک جزئی که اصل است به جزئی دیگر که فرع است سرایت بدیم. همین جامعه باعث می شه. پس در تمثیل دو تا جزئی داریم، این دوتا رو شریک در حکم می کنیم به علت وجود جامعه. این شد تعریف
این جامعه. باید علت اون حکم در اون اصل باشه
مهم. البته ما اون جامعه رو علت و حکم در اون اصل میبینیم که این کار رو میکنیم، ولی اگه علیت رو کشف نکنیم نمیتونیم حکم سرایت بدیم. در اصول فرق گذاشتن بین قیاس منصوص العله و قیاس مستنبط العله. ناظر به این فرمایش شما
تمثیل، هر جامعه پیش بیاد میتونیم تمثیل رو انجام بدیم، ولی نتیجه تمثیل برمیگرده به اون جامعه. اگر جامعه
در کسی ما تمثیل
درست
بدیم بگیم، بله
ما عمله
ای برای
ما کاری به فقر
نداشته باشیم. نه کاری به فقر نداریم، مثال برای فقر دارم میزنم. فقر اینطور میگه، میگه این قیاس میکنیم. قیاس یعنی همون تمثیل. در فقر قیاس همون تمثیله. قیاس میکنیم فقه رو به فقر. بعد میگه اگر قیاسمون منصوص العله باشه، یعنی اون جامعه رو به عنوان علت شارع تصریح کرده باشه، این قیاسمون حجته. اگر مستنبط العله باشه، اونو علت قرار نداده باشه، ما بخوایم علت قرار بدیم، قیاسمون حجت نیست. پس در هر حال ما قیاس میکنیم، چون علت میبینیم. یه وقت واقعا علت هست، یه وقت نه علت رو استنباط میکنیم. اون وقتی که واقعا علتی قیاس کردیم، به نظر خودمون قیاس درسته، شارعن امضا کرده. اما یه وقتی قیاس علت رو استنباط کردیم، قیاس کردیم، به نظر خودمون قیاس درسته، ولی شارع امضا نکرده. در هر دو حال جامعه علته. حالا یا علت واقعی یا علتی که من خیال کردم. به خاطر همین که جامعه علت شده، من اجازه پیدا کردم که قیاس کنم، یعنی سرایت بدم حکم از یک جزئی به جزئی دیگه. منتها شارع آمده این امضا کرده اون امضا نکرده. بنابراین در هر تمثیلی، در هر قیاسی، اون جامعه باید علت باشه. اگر علت واقعی باشه این تمثیل تو فقه امضا شده، اگر علت واقعی نباشه این تمثیل تو فقه امضا نشده، و در منطق هیچ کدومشون امضا نشده. در فقه بعضی تمثیل ها امضا شده، بعضی امضا نشده. منصوص العله ها امضا شده، مستنبط العله امضا نشده. در منطق هیچ کنش امضا نشده، چون مفید زن نه. مگر اینکه شما از اون علت استفاده کنید و قیاس تشکیل بدید. قیاس تشکیل بدید، این قیاستون یعنی قیاس منطقی ها، این قیاس منطقی تو مفید علمه، اون تمثیل مفید علمه است. تشبیه کردن و شریک قرار دادن مفید علمی است. اما اگر قیاس درست کنید اینطور بشه، این فقا مسکر است، خب اینی که سقراط و یافتید کل مسکرن حرام، این مهمه. کل مسکرن حرام از کجا پیدا کردید؟ از این که دین اشاره خمر حرام کرد به خاطر اسکارش حرام کرد. این کبرایی است که استنباطش کنیم. کل مسیر حرام نتیجه می فلفقه و حرام. این قیاس یقین آور هم هست، اما به شرطی که کبراش یقین کنید، به شرطی که کبراش یقین کنید. اگر از این صورت، از این جهت پیش آمدی یقین می کنید. اما اگر از استقرا پیش آمدی، یعنی کبرا و صغرا نشید، از تمثیل اشتباه کنید، از تمثیل پیش آمدی، خواستید جزئی رو به جزئی تشبیه کنید و شریک کنید، اون غیر مفید یقینه.
هر
اگر نه هر تمثیلی نیست، اگر قیاس منصوص العله باشه، قیاس مسئله یعنی تمثیل مسئله رو باشه میتونی
اونم برای خود اون شرط
خود اینکه
تمثیل
رو
انجام میده
قیاس هم انجام میده هیچ شبیه نداره تمثیل تبدیلش کنه به قیاس مسئولیت نیست
حتی هم این مدیلیش رو قبول میکنن دیگه بیده فقط صرفا تشبیه باشه قبول نمیکنن
در فقه بله فقه عملا درش میگیدن به قیاس عملا قیاس فقهی بر میگرده به قیاس منطقی نه قیاس فقهی بر میگرده به قیاس منطقی یکی نمیشه بر میگرده به قیاس منطقی یعنی به جای اینکه قیاس فقهی کنن میرن باطنان قیاس منطقی میکنن به صورت قیاس فقهی ارائه میکنن ولی باطنان دارن استدلال میکنن
تمثیل فقهی بر میگرده به قیاس منطقی
بعضی جاها اونجایی که منصوص الاله باشه
اونا قابل امضا هستن در فقه
قابل امضا هستن در فقه در منطق در منطق اگر از تصریح شارع به علت علیت براتون ثابت بشه در منطق هم این قیاستون یقین آوره و الا کبرا یقین آور نیست کل مسکرن حرام یقین آور نیست تو شریعت کل مسکرن حرام ممکنه یقین آور باشه ولی تو این منطق کل مسکرن حرام از نظر ماده یقینی نیست مگر اینکه شما به قول شارع یقین کنید البته در این مورد یقین آور است چون اسکار میخواد دلیل بشه برای حرمت یعنی برای اعتبار شارع شارع میگه من اعتبار کرده نمیخواد دلیل بشه برای امر واقعی اگه میخواست دلیل بشه برای امر واقعی وقت یقین خودتون لازم بود حرف شارع کافی نبود اما چون میخواد دلیل بشه برای یه امر اعتباری که شارع اعتبار کرده خب میتونه دلیل بشه پس میتونیم تمثیل رو به قیاس برگردونیم و مفید یقین بگیریمش در واقع این قیاسه که مفید یقین شده نه تمثیل
در تمثیل
شرطه
که
اون
شرط حتما جامعه
را علت بدانه شرط اون جامعه باید علت باشد و اگر علیتش یقینی باشد میتونید قیاس تشکیل بدید
شرطی که
اون
شرطی
که
تمثیل
انجام میده
یقینی
چرا؟ اون ممکنه یقینی باشه حالا یقینی که از ناحیه نقل آمده یقینی که از ناحیه نقل آمده از هر جهه ولی این که شریک قرار میدهد اون رو با این صرفاً به خاطر جامعه این میشه تمثیل اما اگر رفت سراغ صغرا و کبرا همین تمثیل رو تبدیل میکنه به قیاس در هر صورت اگر تمثیل به ماهو و تمثیلون باشه مفید زنه تمثیل رجوع داده بشه به قیاس و قیاس بودنش مطلبش مفید یقین دیگه حالا شرایط قیاس هم باید فراهم بشه دیگه کبرا باید صادق بشه صغرا باید صادق بشه یقینن هم باید صادق بشه یقین من کافی نیست یقین همه لازمه اینا دیگه شرایط قیاسی که باید رعایت بشه اگه این شرایط حاصل بود تمثیل رو تونستیم به قیاس برگردونیم مفید علم است نه به خاطر تمثیل بودن بلکه به خاطر قیاس بودن اگر هم بر نگشت به قیاس که ایچه اصلا مفید علم است این یه تفسیر بود برای تمثیل تفسیر دوم برسم عرض میکنم صفحه 86 صفحه 7 و اقول و فی تعریف تمثیل برگردیم به اول فصل ایشون اینطور گفت بعد از اینکه گفت از فرق تو ان اتم الحججی ازن الاستقراء و تمثیل عجی در شرح شابق اقول و فی تعریف الاستقراء ادامه داد حالا میگه و اقول و فی تعریف تمثیل ادامه میگه این و اقول و فی تعریف تمثیل عطف بر اون اقول و فی تعریف الاستقراء چه در اول فصل هم تشریک و جزئین لجزئین فل حب یعنی چطوری میخونم تشریک و جزئین لجزئین فل حکم فل حکم متعلق به تشریکه شریک قرار دادن جزئی فقا لجزئی خمر این دوتا رو شریک قرار بدیم در حکم لمایت ما هما یعنی به علت جامعی که بین این دو وجود دارد لمایت ما هما رو بین ذکر کرده ما بعد ذکر میکنیم که عبارت روشن‌تر معنا بشه شریک قرار دادن جزئی با جزئی دیگر در حکم به خاطر وجود آنچه که این دو جزئی را جمع می کند، یعنی به خاطر جامع بین دو جزئی، این چنین تشریکی تمثیلن سما، سمای نابیده شده نام گرفته از ماده اسمه. این تعریف اول بود برای تمثیل. سما هم میتونید بگید، سما که امر باشه، نام بنه، نام گذاری بکن، شاید سما هم بهتر باشه، چون اون لما بود، اون مصرع با لما تموم شد، این مصرع با سما تموم بشه بهتره، صیغه امرم هست. در علوم اعتباری تمثیل کافیه. در علوم اعتباری شما دنبال قطع نیستیم، دنبال یقین نیستیم. در علوم عقلیه دنبال یقینیم، تمثیل مفید نیست. در علوم اعتباری تمثیل کافیه، به خاطر اینکه ما دنبال قطع نیستیم، اعتبار برامون درست بشه کافیه. یه مثال بزنید که علت نبینم.
حالا مثلا میگن اسم دو حرفی شباهت در تعداد حرف پیدا میکنه به حروف،
فلذا
معنی
میشه.
در حالی که علت
بناء
حروف رو دو حرفی بودن
نمیدونن. شباهت به دو حرفی بودن چه میدونه؟ شباهت به حرف چه میدونه؟
در اسم برده میگن اسم اگه دو حرفی بود شبیه حرف، حتما دو حرفی اگه دو حرفی شباهت
جامعه اون شباهت میشه دیگه.
علت بناء حرف دو
حرفی بودن نمیدونه.
اون جامعه رو علت بنا نمیدونه. دو حرفی بودن علت بنا نمیدونه. علت بنا حرفی میگه باقیت های اعرابی
بدن نمیدونه. چی نمی کنی؟ اعراب نمیدونی در جایگاه های محل اعرابی راقه نمیشه، فائل نمیشه، نمیدونه. اگه خودتون اون رو خیلی مثال بزارید، اون علت نمیدونه. در اون مثالی که شما زدید اینطوره که میگن مشابهت به حرف یکی از عوامل بناست. این قانون رو در علم لحن میبینیم، مشابهت به حرف یکی از علل بناست. بعد میگن این اسم شبیه به حرف است، این سخره. از اون قانون استفاده میکنه، هر اسمی که شبیه به حرف است مبنیست، این کورا از این اسم هست، از اون کجاش تفصیله. یه قانون داره، قانونشون اینه که هر اسمی که شبیه حرف باشه مبنیه. این قانون کلی. بعد میان صغرا رو به صغرا رو به هر صورت تنظیم میکنن، میان این اسم به خاطر دو حرفی بودن یا به هر جهت دیگه شبیه حرف. بعد از اون کبرای کلی که خودشون جلب کرده بودن و اعتبار کرده بودن استفاده میکنن، یه قیاس تشکیل میشه، نتیجه میشه اینجا تمثیل نیست.
اون
کبراشون
تمثیل
دید،
اون
کبراشون
که اعتبار کردن جلب کردن از روی تمثیل جلب کردن، یعنی شبیه
من خطبه که اون روی سرد. نه دیگه، اون اعتبارشون نمیشه گفت تمثیل. اونجا حکم جزئی جزئی نداشتن و از جزئی به جزئی پی نبردن، یه قانون جلب کردن. هر چیزی که شبیه حرف باشد مبنیست، یه قانونی
این دو شباهت فرده. این شباهتی که توی سقرا داریم اسم شبیه به حرف شباهت لفظیه، این
شباهتی
که
توی کبرا
داریم از
نظر
جایگاه هست.
نه خیر، اونم همین.
این دو تا بچه شباهت فرق داره.
ببینید، اسم اگر شبیه به حرف باشد، هر نوع شباهتی مبنیش میکنه. در کبرام داریم هر چیزی که شبیه حرف باشد و هر نوع شباهتی مبنیه. حالا اگر شباهت رو منحصر کردیم به دو حرفی بودن، بازم همین میشه. این دو حرفیست و هر دو و لذا شبیه به حرف است، و هر دو حرفی که شبیه به حرف باشد مبنیست، یا هر چی شبیه به حرف باشد مبنیست، این هم مبنیست. علایال قیاس درست میشه، احتیاج به تمثیل هم نده. وقد یقالو، معنای دومی است برای تمثیل. این معنی رو من توضیح بدم. فرقش با تفسیر اول خود به خود روشن میشه، ولی در این حال منم باز توضیح میدم، تفاوتشم بیان میکنم. اونتا به نظر میرسه که خیلی وقت ادامه دادن بحث نداریم، خیلی کم خوندیم، ولی خب اول یه چیزایی اضافه گفتیم از استقراک وقت گرفت. حالا بذاریم اینه فرده بخونیم میشه. نمایت
نامقل گفت هست
نه، من عمدن اونجور خوندم که شما فلحکم متعلق به لامایی از ماهو من نگیرید، فلحکم متعلق به تشریک بگیرید. لامایی از ماهو متعلق نداره در اینجا. لامایی از
ماهو
یعنی به خاطر چیزی که این دو رو جمع کرده.
اون چیز
چیه؟ اون همون جامعه میشه.
جامعه
هم حکم نیست؟ نه، جامعه حکم نیست، جامعه اشکاره که منشأ سرایت حکم میشه، منشأ شریک کردن این دو جزئی در حکم میشه. جامعه غیر حکمه. انشالله اینا بیشتر توضیح داده میشه.